أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين احساس کردم که هنوز هم باز نباید از این شرایط تاریخی که درش هستیم غفلت کنیم. اتفاقا جاتون خالی پیش از ظهر با جمع از رفقا و طلاب در رابطه با نامه آقای سید حسن نصرالله یه بحثی شد، با رفقا دیدیم که چقدر هنوز جا دارد که نسبت به این صحبت ایشون فکر کنیم. به همین جهت حس کردم که خوبه با خود شما هم در میون بگذاریم موضوع را، چون گاهی مطلب انگار بزرگتر از اینه که زمانه تو فضای اولیش بتونه درک کنه. شما عنایت کردید دیگه که چون بحثمون هم بحثیه که در واقع اختلاط داریم میکنیم، خود رفقا شاید بهتره من توی صحنه باشد، ولی فضا این بود که خب حالا برای اینکه بچهای غزه پشتشون خالی نشد و حرکت قوی تری پیش بیاد، یه انتظار دیگه اول تو ذهن بود که خب بچهای حزب الله بیاندا تو همون مسیر و رینگ حاضر بشن. ولی بعد ملاحظه کردید که با همه اون نکاتی که خب ایشون گفته، حالا هست من میخونم فرمایشات ایشون، ولی یه جای دیگه را حاضر شد. روی یه جای دیگه هم سیاسیون تحلیل خیلی خوبی دارن. من در این که اونا رو به نظرم شما میشناسید و هممونم قبول داریم، گویا بازم بیشتر از این هاست. یعنی ما به عنوان معلم های حالا به اصطلاح معارفی یه جایگاه تاریخی با این صحبت جناب آقای سید حسن نصرالله قائلیم و از این زاویه میخوام با رفقا بحث کنم یا صحبت کنیم که آیا این یه صحبتی است برای یک اصطلاحاً بیش از فردا؟ میدونید که ما با این فرض مثلا صحبت کنیم که بالاخره تو این جریان همین حالاش اسرائیل شکست خورده است، داره به نظرم راحت میشه راحت فهمید جریانی که ددمن نشانه بیاد مردم رو بکشه. آخه اینا که نرفتن مردم رو بکشن، حالا چهار تا دروغ هم گفتن، اینا رفتن جبهه نظامی اسرائیل و قدرت سایبری اسرائیل شکست دادن. خب حالا عکس عملش باید یه چیزی از همون جنس بود، ولی دیدین که اینا 31 ماه دارن چه کار میکنن، هم دو مردم رو میکشن. اینا حرفای من نیست، منم مثل شما تو این جریان ها ورود کردم و تا اینجا را راحت میتونیم بگیم که اسرائیل ذاتاً شکست خورده است، هر کاری هم بکنه شکست خورده است، چون آخه جنگ نکرد. یعنی جنگی که باش کردن که این مقابلش جنگ نکرد که اومد و مردم ها کش. پس یه بحث اینه که خب ما تا اینجا بحث نداریم، اما آیا یه چیزی دیگه هم هست؟ یعنی الان ما فقط در انتظاریم که حالا به هر دلیلی حتما اسرائیل شکست میخوره، ظهور میشه، حتما این بمباران قطع میشه، حتما قراردادهای حماس حاکم میشه، حتی این پیش بینی میشه که حتی این قضیه محاصره غزه رو دیگه اینا نتونن ادامه بدن، با این فرض که دقت کردین روی صحبت سید حسن نصرالله همه اینا بود. اما یه صحبتی دیگه هست که چرا سید حسن نصرالله یه چیزای دیگه گفت؟ اصطلاحاً میگن که یه فردا داریم یه پس فردا. یقیناً همطور که حضرت آقام گفتن این اسرائیل دیگه اون اسرائیل نیست و این حرکت فلسطین هم که دیگه دائم منفعل بود دیگه این نیست. و به نظرم تا اینجا خیلی راحت میتونیم بفهمیم که فرزندان ما کودکانم که شهید میشن، خب بیشتر از این که شهید نشن دارن مبارزه میکنن. اینا را ما نظرم نیست، خود رفقا خوب میفهمند. بالاخره با این وجدان تاریخی که به وجود میاد که به قول خود خیلی ها ابداً ما باورمون نمیاد که پشت این غرب یه همچی ددمنشی خوابیده از فرق هم نمی کنید. حالا یه وقت شما هم میگون ترامپا بایدن میگه، یه وقت خانم کلینتون نمیدونم دقت کردین صحبت خانم کلینتون میگه باید حتما غزه را در حد نابودی حماس جلو ببریم. و میگه اصلا اشتباه میکنن یه عده میگن بمباران قطع کنیم، ما باید تمام کنیم مسئله حماس رو در غزه. خب به قیمت چی؟ به قیمت اینکه به قول خودش دارم میگم همشون کشته بشن. خب بشن، برای اینکه حالا ببینید تا اینجا شما دارید الحمدلله تو دنیا پیدا میکنید غربی که نمیدونستند خیلیا. حالا اصلا نمیاد دونه یا نه، ما خیلی زودتر اون اولین کتابی که اصلا بنده نوشتم تحت عنوان گزینش تکنولوژی بر اساس نگاه توحیدی، اونجا شما میبینید که همه نقدینه که غرب و شما باید ما ورای تکنولوژی ببینیم و اینا، که اون به خصوص آیه مشهور لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا علامه طباطبایی 50 صفحه زیل این آیه بحث کردن. خود ما هم تقریبا این کتاب در این رابطه نوشتیم که بابا یهود و نصارا یه روح مقابله دارند. این غیر از اینش که مثلا همین دیشب اگه آیات دقت کردین میفرماد پیغمبر ودت طائفتون من اهل الكتاب ان یذلوک، عده ای از اهل کتابن که میخوان تو را منحرف کنن از مسیر توحیدی. اما همین قرآن میگه که نباید علقه به اینا داشت. علقه به اینا یه نوع تأیید است. لا تتخذوا اليهود، سوره آیه انعام، سوره انعام آیه 50 یا 51 است. اینا رو داشته باشین. حالا به نظر من میخوایم یه بابی را باز کنیم که آیا ما وارد یه تاریخی شدیم که غرب را که یک لایش لایه است که قرآن میگه اصلا نباید شما به اینا گرایش داشته باشین. بله دوباره هم تأکید میکنیم، خود قرآن هم مثلا میفرماد که همه اهل کتاب که بد نیستن، لیسو سوا، اینا مساوی نیستن، بعضی هاشون خیلی خوبن. اما بعد همین قرآن باز میگه که چی؟ نباید با اینا انس باشید، علقه باشید، ذیل اینا بریم. اینا رو خودتون بهتر بلدید. یادیدم یکی از رفقا خیلی خوب آیاتی رو آورده است که مثلا چرا خدا میگه ید الله، مثلا قالت الید یهود ید الله مغلوله. خب این مغلوله، حالا به نظر شما روشان خودتون فکر کنید، همین حالا این که اینها نمیتونن کاری بکنن، همه کاری میکنن، آخه 30 روز بمبارون کردن، خب پس بدی یه کاری بکنی. خب اینا مسئله است، این ید الله مغلوله. اونا میگن ید الله مغلوله، آیه میاد میگه چی؟ قلت ایدیهم، خودشون یه جای هستن که دستشون بسته است، نمیتونن نتیجه بگیرن. اینا رو نمیخوام ورود کنم، من هنوز روی کلمه موندم که آیا سید حسن نصرالله که خب میتونست به قول خودمون گفت نگفته گفتم اینا که رو حرکت های بعدی ما منتفی نیست، در دربیرش نیست که احتمالش هست، اما هنوزم سوالم اینه آیا سخنان سید حسن نصرالله برای فرداست، یعنی ادامه حضور نظامی، یه نظامی سیاسی از جنس حماس است یا یه پس فردایی هم هست؟ پس فردا به معنای این که اصلا یه جهانی دیگه با یه معادلاتی دیگه. حتی من دیدم یه رفقا یه نکته قشنگی یادداشت کردم جملشون، می‌فرمان وظیفه بر زمین مانده ما الان چیه؟ با فرض اینکه تقریبا الان اسرائیل دیگه به اسلام گنده و هژمونی رو نداره، اینا رو هم بهتر از من میدونی که اینا چرا با سراسیمه بلند شدن اومدن اسرائیل تقویت کردن، به قول حضرت آقا یا به قول سیدحسن نصرالله، این همه اینا را کمکشون کردن، تسلیحات بهشون دادن، که سیدحسن نصرالله جملهشون رو دقت کردین که میگه که نبرد طوفان اقصا، طوفان الاقصا زلزله امنیتی سیاسی نظامی روانی و معنوی در رژیم صهیونیستی ایجاد کرد. ببینین درست میگه یا نه، زلزله امنیتی سیاسی نظامی روانی و معنوی در رژیم صهیونیستی ایجاد کرد. این نبرد ضعف دشمن را ثابت کرد و نشان داد که رژیم صهیونیستی به حق سست‌تر از لانه عنکبوت است. من نظرم از اینا متاز مسئله نداریم، این معلومه، روش خدادون بهتر فکر کنید که عجیبه. یه گروه، اینا که دیگه شک نداریم که این یه گروه از بچهای فلسطین، یعنی جبهه به اصطلاح نظامی حماس، که باز تأکید و دقت کردید، یعنی حتی نه تنها بقیه جبهه های مقاومت اطلاع نداشتن، ایران هم دیگه اصلا از نصرالله هم که صراحت گفت، حتی اسماعیل هنیه و اینا اطلاع نداشتن، که انگار عرض کردم که آقای عبدی، علی عبدی نکته خوبی داره، میگه که اسماعیل هنی ببخشید، میگه مغنیه، عماد مغنیه و حاج قاسم اینا نشستن با هم حساب کردن که جبهه نظامی جبهه های مقاومت، چه حزب الله چه جهاد، جهاد اسلامی که بیشتر نظامیه، چه حماس، جبهه نظامی تسلیحاتیشون رو از جبهه سیاسی طوری جدا کنیم که از هم رابطه نداشته باشن، رابطه اطلاعاتی یا امنیتی. و کی این حساب شد و اینش مهم نیست حالا برای من و شما، اینکه یه گروه چطوری میتونن طوری برنامه ریزی کنن، یه گروه از گروه های این جبهه یه مقاومت که اینقدر توانایی درشون باشه. من نظرم از یکی از جوابایی که ما تو مسئله غزه باید فکر کنیم اینه، ولی حرف سیدحسن نصرالله هنوز این نیستا، این به این معناست که آیا اون جمله‌ای که حضرت آقا فرمودن آتش به اختیار ما باید عمل کنیم، یه دی متاسفانه آتش به اختیار را همچه خراب کردن که فرمایشات آقا مجبور شدن یه حاشیه بزنن، بکرم آتش به اختیار یعنی مثلا حالا تو آموزش پرورشی هم ما بیام خودمون هر کار دلمون بخواد بکنیم. دقیقا آتش به اختیار یعنی کاری که بچه ها حماس کردن به جبهه نظامیشون، که نشستن حساب کردن خودمون چی کار میتونیم بکنیم. من اینا ربطش میدم به آخرین جملات حاج قاسم خدا رحمتش کنه تو اون سخنران آخریش به بچه های و سرداران سپاه هستن، توی کانال مطالب ویژه هست این آخرین صحبت حاج قاسم، اونجا میگه که برادران سپاه عزیزان، میبینین که انقلاب طوریست که هر کاری بخواید بکنید راه بسته نیست. من فکر کنم خیلی جمله عجیبیست، خواهش کنم برید این متن رو بخونید. برادران عزیز، فرمانده ها، سرداران، مگه نمی‌بینید که انقلاب اسلامی در شرایطی است که هر کاری بخواید بکنید مانعی نیست؟ من اگه بخوام بیشتر از این رخ بدنو بگیرم از بحثم میمونم، اما واقعا این عجیبه. همه توصیه من به خودم، به خود شما، به تک تک خود شما، به هر کدوممون در هر امکانی که هستید، از خواهران تنهایی که به ظاهر تنها ترین ان نیروهای انقلاب یه خواهر تنهاست، از اون بگی تا قوی ترین بچه های این کشور، اگه بشینن به خودشون نظر کنن در نسبت با این انقلاب یه راهی هست و تو این راه اون وقت اون نتیجهی که خودشون میخوان بگیرن. وقت نمونه شمن چی حالا میدونم؟ همین جریان بچه های حماس. یه صلوات بفرست. خب اینا چرا چی تو شد همچی؟ چرا به این نتیجه رسیدن که خودشون تنها به هیچ کس نگن، خودشون مجموعاً یه برنامه ریزی بکنن و باور کنن که اینقدر میتونن نتیجه بگیرن؟ اینا همه عملیات از قبل برنامه ریزی کرده بودن که کجا میان، خونه یکی میرن، تو کدوم شهرک ها، تو کدوم کوچه، تو کدوم خونه فلانی رئیس مثلا فلان شواکه مثلا گیر بیارن، که دیدین که مثلا با لباس خوابی مثلا. اینا چرا اینقدر میتونستن به این حضور خودشون مطمئن باشن؟ من نظرم این یعنی توحید. آقا رو این خواهش میکنم عنایت بفرمان، توحید یعنی چی؟ ببینید شما یه خدا دارید که خالق شماست، نسبت شما با خدا اینه که اون رب شماست و خالق شما، اما یه خدا هست که لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان احد. زیاد من اینا تکرار میکنم برای رفقا، یعنی اصلا معلوم نیست چی هست. آخه لم یلد و لم یولد، نه زایده شده است نه میزاید، و لم یکن له کفوان، اصلا معلوم نیست چی هست. این خداییست که جلو شما به عنوان آغوش گشود است که هر اقدامی بردارید مناسبش راه را میگشاید. اینا میگن توحید. ما یه توحید داریم به معنای حضور بیکرانه خدا، یه رب داریم. بر همین هم دقت کردین توی قرآن همه اینا رو با هم میگم، یا هم رب توه، الله رب توه، یعنی قل هذه سبیلی، این راه من است که پروردگاری هست، اللهی هست در عالم جاری و ساری که نسبت به من رب منه، رب عالمینم هست، تک تک ربون الذی اعطا کل شیء خلقه. حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام وقتی رفتن جلو فرعون این جملهش نگودن، پروردگار ما اونی است که ربون الذی اعطا کل شیء خلقه، به هر شیء خلقش میده. پس هر کس خدا رب بشه، اما خدا به معنای لم یلد و لم یولد فرازی بیشتر داره، ما اونم باید باش رابطه داشته باشیم. که بهش میگن توحید، نمیخوام حالا بمونیم روش، میخوام فقط بگم که حالا با انقلاب اسلامی آیا میشد که با توحید خدا رابطه داشت؟ و وقت تو دل این انقلاب هر جا مناسب شرایط خودمون قدم بگذاریم همین نتایج میگیریم، نتایج مختلفه. که عرض میکنم من نظرم از فرمایشات حضرت آقا به آتش به اختیار یا به اصطلاح خودشون حلقه های میانی خیلی حیف شد، کم روش بحث شد. حالا منم اومدن یه مصاحبه ای داشتن، بد نیست روی سایت ببینید در رابطه با طلاب و بحث رزق طلاب بود که اونجا صحبت حلقه های میانی ها نسبتاً تا حدی بحث شد. خب حالا با این مقدمات که گفتم حرفم همینه با که سید حسن نصرالله این پس فردا یعنی چه که ادعای بنده است که نه با این فرض بود که به قول اینه، به قول خود تحلیلگران میگن به خصوص آقای هم علی عبدی گفت، یه آقای من نمیشناختم ماشاءالله قیس قریشی که دیدین آورده بودندش، نه متفکرهای خیلی فهمیده ای تو قضیه از هم پمدن اسمش نمبرم که دقت کنی. به قول خود ایشون که به نظر من مسلط بود روی این چیزا، حرفش این بود که ابدا مسئله پیروزی حماس مسئله ای نبود که سدسن بخواد بگه منم میخوام مستقیم به همون شکلی که بعضیا انتظار داشتن وارد بشه. نظر ایشون و امثال ایشون این بود که نه، حماس در موقعیتی هست که شکست بده اسرائیل. به چه معنا؟ به معنای همون چهار تا که سه دستن فرمودین، چهار تا خیلی دقیقه، من خستتون میکنم ولی میخونم. ببینید جملهشون این بودا: اوضاع سالهای اخیر در فلسطین بسیار دشوار بوده که با به قدرت رسیدن دولت افرادگرا، نادان و ددمنش جدید صهیونیستی اوضاع بدتر شد. یعنی نتانیاهو مهمترین پرونده های فلسطین، حالا اینجا شده دقت کنید، پرونده های اسرا. خب شما ببینید رو چه حساب این اسرا رو اینجور هر جور که جنایت هست دارن اعمال میکنن. خب رو اینا عنایت دارید، خب پس باید چی کار کرد؟ دو، قدس رو این خیلی، قدس به عنوان یک مرکز قدسی اصلا قرار این بود، است قرار این بود که به اصطلاح فلسطینیا و مسلمان ها در حضور در قدس هیچ مانعی نداشته باشن. این نمیذاشتن، این اخیران دیگه میدیدین که مدن با درگیر میشدن. این مسئله ساده ای نبود. دو، سه، محاصره غزه و چهارم پروژه های شهرک های جدید که داشتن، اینا هیچ کدوم قرار داد نبود. از این جمله میخوام این نتیجه رو بگیرم که تا اینجا هیچ راهی جز این که یه برخوردی توفانزا بکنند نبود. اگه این چهار تا رفقا بازم در جای خودش تأمل بفرمان، اینا نشستن حساب کردن که حضرت آقام فرمودند وقتی اینجوری با این ددمنشی و جنایت با اینا برخورد میکنید، جمله‌ش این بود منتظر توفان باید باشید. و لغت توفان ها سه بار تو اون صحبت اولیشون بعد از جریان غزه به کار بردم. خب اما هنوز حرف من تموم نشده است، میخوامم خیلی وقت بگیرم. آیا ما بعدیرم باید فکر کنیم؟ این بعد چه بعدیست؟ من مثال آوینی رو میزنم ولی بازم مثالم قوی نیست. ببینید ما با آوینی رحمت الله علیه یه بعدی که زمین مونده بود، ما با جنگ و جبهه صدام رو شکست دادیم ولی یه چیزی مونده بود که آوینی متوجه بود و اون فهم بعد از جنگ، به اصطلاح میگن مثلا پسا اسرائیل. ما اینجا به نظرم توی مسئله جنگ خودمون تقریبا خیلی موفق نبودیم. دیدین که نتونستیم بفهمیم این یه توحید گشوده ایست که ما درش جهانی را درش حاضر میشیم. نه، متاسفانه دولت سازندگی اومد و ما را ذیل غرب بود. یعنی پیروزی های ما باید ما را بیرون از غرب در یه جهانی دیگه قرار میداد. یه صدام ها میگه همه کمک نکردن، ما که صدام ها شکست ندادیم. ما پروژه از بین بردن انقلاب توسط غرب را شکست دادیم. شکستمون هم در این اندازه بود که نگذاشتیم دشمن پیروز بشه، بیش از اینم ما پیروز نشدیم. اما اینم خودش یه جهان جلو ما میگذاشت که ما میتونستیم بعدهاشه بریم و نرفتیم. خب حالا حرفمون پس این شد که آیا با صحبتهای سید حسن نصرالله ما کجا را باید ببینیم؟ من همطور فقط بعضی فرازها را میخونم. به نظرم اگر رو این رفقا عنایت بفرمان که یه چیزی بیش از این که انتظار داشتید که مثلا سید حسن بیاد و حزب الله را آماده کنه و بچه های غزه را تقویت کنه، خب بعدش چی میشد؟ بعدش همینه که الان هست. یعنی الان بچه های ما هیچ کم ندارن، یعنی تانک ها که بیاد که میزنن، بمبارون هم که بمبارون فقط میشه بمبارون رسوایی برای اینا میاره. اینا رو دیگه من نظرم از شما بهتر از من میدونید. جمله ایشون اینه: در نبردهای جهان امروز نبردی مشروعتر و اخلاقیتر و دینیتر از نبرد فلسطینیان با صهیونیست‌ها نمی‌یابیم. رو این جمله شما میگید که مشروع، یعنی دیگه از این الهی تر نمیشد، اخلاقی تر و دینی تر. ببینین اصلا بحث نظامی توش نیست، میگید یه همچی چیزی نگاه کنید. حالا باز میرون جلو و هم میفرماد که نبرد طوفان اقصا در بیش از یک جبهه و میدان امتداد یافته. من روی خیلی حرف دارم. قدرت واقعی ما قبل از سلاح‌ها، سلاح همانا ایمان، بصیرت، آگاهی، التزام عمیق به آرمان فلسطین و آمادگی عظیم خانواده‌های شهدا برای فداکاری است. بعدم فرمود حالا درود به مردم جهان دلیر بی‌نظیر غزه. پس حرف من اینجا بود که می‌فرماد که این طوفان بیش از یک جبهه‌ای که مثلا اومده است و میخواد که یه مقابله با اسرائیل بکنه. جمله را بعد خودتون دنبال کنید. قدرت واقعی ما قبل از سلاح‌ها همانها ایمان، بصیرت، آگاهی و التزام عمیق به آرمان فلسطین است. من اینجور میفهمم، یعنی داریم یه جای دیگه را دنبال میکنیم. خودتونم الحمدلله تو این صحنه ها میبینین که ماشاءالله این جوانها با چه بصیرت ایمانی دارن مسئله رو دنبال میکنن. اینا رو باید خیلی روش بمونیم. منم زبانم الکنه. بعدیشون اینجاشو من دلم میخواد باز بمونیم که این تذکرم دادن که نظام جمهوری اسلامی ابدا بنای اعمال قیومیت بر ما نداره. اینا اونا میخواستن دادن که گفتن سر مار را باید بزنیم که ایران است. اتفاقا سر ما را باید بزنیم، اما آمریکاست اونجا که صد اصلا دقت کردیم که جبهه را آورد رو آمریکا. اینا هم تحلیلگرا خیلی خوب گفتن. خب اینا از این جهت فقط من تذکر میدم که حتما میدونید که روش های ما تو همه کارمون این است که انسان ها را نسبت به خودشون آگاه کنیم. من یه مثال روایی میزنم و حالا با این تطبیق بدید. مثلا ما در روایت داریم که حضرت مهدی صلوات الله علیه که تشریف میارن، رجل خودشون را به اقالیم زمین میفرستن، مردان خودشون را. بعد میگن اگر مسئله براتون پیش اومد امر و کفی کفک، تلفن بزنیم قربان حالا چی کار کنیم اینا. آقا این امر و کفی کفک خیلی حرفه، یعنی هر کدام مهدی هست. میگه ما حال همینا نداشتیم. بنده معتقدم که مکرر عرض کردم چمران همون امام خمینیه در جبهه، امام خمینی هم همون چمران است در جمهوری. یه روح اومد وسط با انقلاب شما. اینا خیلی روش بمونی. وقت جهان مدرن درست عکسشه، همه باید دستوران اول از بالا بگیرن دیگه. اینا من از اینجا عرض کردم که طرف مقابل دائما در بسلا احاطه نظریه بالا قرار میگیره، هیچ ابتکار و شخصیتی نداره. روش ما روشی است که انسانها رو تربیت میکنن تا هر کدوم در جای خودشون هر چه به نظرشون میرسه انجام بدن. من خودم خیلی دلم میخواد که با رفقا که صحبت میکنم اینا زیاد تذکر بدم، چون گاهی از ما مثلا میپرسن که آقا نظرتون راجع به فلان چیز چیه؟ میگم من نظرمو میگم، اما ابتکار خودتون نقش آفرین است. ببینید شما توی یه تاریخی اگه نه مثلا تو اداره هستی دار مدیر کل، خب تا مدیر کل فراف نکنه که نمیشه که کارشناسا اجرا کنن. اما انقلاب و تاریخ که اداره نیست که. اینا روش خیلی فکر کنی. هر کدام از رفقا یک جهانی هستن و باید در جهان خودشون حاضر باشن و با بقیه جهان ها رابطه داشته باشن. حالا این وقت دونه دارم میگرم طوری نیست. یه روز صبح من اومدم بیام مسجد، دیدم که یه پرایدی دم مسجده و صبح زود یا آقایم تو شست آنی که ما آمدیم اومده. بعد فهمیدم که یه قدیما دانشجوی ما بوده، یه مسئله داشت با عیالش که اینجور برده میگم، عیالش نمیفهمید که دیگه انسان ها هر کدام جهانی هست. عیالش طور اینجور که برا من گفت، گفتم که اینجور که نمیشه که. حتی من گفتم، بودم من عمرم به کسی نمیگم جدا بشی، به یکی گفتم اینم دوم میشه، نمیتونی با هم زنی. بهشون همینو گفتم، گفتم شما فکر میکنین میتونین که هر کدوما تو جهان دیگری بیارید؟ بودم تعارف نداریم. اگه قبول دارید هر کدومتون یه جهانید و با هم دیگه زید اسلام جهان رو همه درج کنید، میتونید زندگی کنید. اما اگه شما میخوای اینا تو جهان خودت بیاری، اینا هم تو جهان خودتون، نه جدا بشین بهتره. جدی هم باشون صحبت کردم، به نظرم من مؤثر افتاد، چون دیگه تا دری خونه انگار یه جوری خواستن با یه زبانی تشکر کنن که یه نکته شد این. ببین الان همین طور رفقا، الان شما هر کدوم در جهان خودتون ذیل اسلام یک قهرمان و یک انسان بزرگی. این رو اینا کی به ما داد؟ امامی جمله رو دقت میکنید دیگه، میخواستم اینقدر وقت نگیرم. ایشون میفرماد که عملیات طوفان اقصا یک تصمیم 100% فلسطینی بود و 100% توسط فلسطینی ها اجرا شد. اجرا شد جمهوری اسلامی از زمان حضرت امام تا زمان امام خامنه‌ای از گروه های مقاومت حمایت میکنن، اما بر گروه های مقاومت اعمال قیمومیت نمی کنن و نبرد طوفان الاقصا حقیقتش را پیدا کرد. رو این خیلی بمونی، این قصه عجیبی است که انقلاب اسلامی یا بگو توحید هر کس را در زید نور توحیدی خودش قرار میده. خستتون کردم. نکته بعدی هم خوبه، من یه دوتا نکته است که حیفه نگم. بعد ایشون بفرماند که شما اینو خوب میفهمیم، اینم هم میمونم روش. میفرماد که طوفان الاقصا، خواهش میکنم به این جمله خوب دقت کنید، شاید انگیزه من که اومدم این حرفا رو بزنم همین سطره. طوفان اقصا مرحله تاریخی جدیدی را در نبرد با دشمن صهیونیستی ایجاد کرد. من رو اینش حرفم، یه تاریخ جدیدی پیش من. حضرت آقا اگه این باشه فرمودن که آینده آینده فلسطین است. نمیدونم شما اینا رو چطوری روش فکر میکنید. یه وقت اسم میگن که دارن دل خوشی میگن، خیلی این جمله بزرگه است. ظاهرش که خب ظاهرا که اینا امکانات دارند که خب به قول خودشون غزه رو شخ میزنند و بعد که همه رو هم کشتن بالاخره این زیر زمین ها رو پیدا میکنن. خب ظاهر قضیه اینه دیگه. ولی جمله حضرت آقا این بود که ان وعد الله حق. اگه برسیم که یه توحیدی وسط هست، بعد فرمودن که لا یستخفن الذی، شما را کسایی که ایمان ندارن لا یوقنون ضعیف نکنن. آخرین صحبتشون که با دانش آموزه کردن، آخرین جملهشون رو ببینید. این یه نگاهه که میگه نه این یه چیزی دیگه است. اینجا سید حسن نصرالله حرفش نیست که مرحله تاریخی جدیدی را در نبرد با دشمن به وجود آورد. اینجا رو دقت کنید، تصمیم به اجرای عملیات الاقصا حکیمانه. کی گفتن؟ وقتی گفتن که یه دیگه گفتن آیا حماس پیش بینی اینا رو نمی‌کرد؟ مگه میشد پیش بینی نکنه؟ مگه شما تو جنگ قبلی 2000 تا کشته مانه 2000 تا کیان نیست که اونجا اردوغان با پرس بحثش کرد گفت شما کودک کشید؟ تو سوئد یه مصاحبه‌ای داشتن. نه این یعنی چه حرفا؟ معلومه است که اینا پیش بینی میشد، هزینه داره. ما هم معتقدیم که هر جنگ هزینه داره، ولی هزینه هاش منجر میشه که جبهه دشمن بیشتر شکست بخوره یا ما شکست بخوریم. خودتون بهتره من میدونی. جمله رو میخونم، تصمیم به اجرای عملیات طوفان اقصا حکیمانه، خواهش میکنن دقت کنید، شجاعانه و درست در زمان مناسب بود و وعشم میخوام بگم مستحق این همه این مستحق این میزان فداکاری است. اگه کار بزرگه فداکاریش در حدی است که بعد دیدین پدره فرزندش شهید شده بود میگفت حسبنا الله و نعم الوکیل. چرا؟ برای اینکه کار بزرگه و داره یه کاری بزرگی میشه. و اینا عجیبه که مردم فلسطین میفهمن و بعضیا نمیفهمن. حالا بعضیا با این ماهواره هاشون که دارم این جمله رو هم خواهش میکنم، من خیفم میاد که این نگاه این مرد را ازش غفلت کنیم. ایشون فرمودن طوفان اقصا نبرد انسانیت در مقابل ددمنشی آمریکا، انگلستان و رژیم صهیونیستی است و چی؟ هر کسی که امروز ساکت است باید در انسانیت خود تجدید نظر کند اگر انسان است. شما باورتون میاد که یه صحنه درست شد که انسانیت انسان ها کنار هم باشن؟ ما تو روایت خونده بودیم که یاران حضرت وقتی تشریف میارن ظهور میکنن به تعداد 313 تان که یارانشون از اقصا نقاط جهانن و 50 نفرشون هم زنند از یه لحظه. خیلی عجب. انه شما اینو میبینین یا نمیبینین؟ گویا انگار ماشاءالله بعضی این خانوما که اصلا طرز گفتار و حضورشون تو همین پشت کاخ سفید دیدین که یه جلسه ای داشتن تو واشنگتن، اینا این چه پدیده ایست که پیش میاد؟ گویا انسانیت انسانها رو انقلاب اسلامی پیش آورده است. این یه نکته. نکته دومی هم که دلم میخواد بقیهش خودتون حتما به خوبی میخونین اینا، اون قسمت که ایشون روشن کردن که نه ما پشتیبانی داریم میکنیم، ما الان یک سوم ارتش اسرائیل کشیده ایم این ور و اینا رو بلدین، نمیخوام بگم. اما این جمله: آنچه که در غزه رخ میدهد ایمان ما را تقویت میکنند. جمله خیلی عجیب، جمله ایشونه به معنی نیستا. تا به رغم تمام جنایات دشمن را به چالش بکشیم و تسلیم نشویم. من خودم هم نظرم از بچه ها دارن این حرف ها با ما در میامدارن که ما باورمون نیمد که یه ملتی در تنگ ترین جا در ضعیف ترین شکل این همه نشون میدن که میتونن بزرگ باشن. خب پس این قصه یه چیز دیگه است. ما اسمش هم میذاریم ایمان. جمله یه بار دیگه میخونم: آنچه که در غزه رخ میدهد ایمان ما را تقویت میکنه. من واقعا ناتوان خودم رو میدونم که صحبت سید حسن رو تفسیر کنم و تبیین کنم. این آخرین جمله باشد، خود شما خیلی روش فکر کنید. عنوان به رفقا این صحبت که پیش از ظهر داشتیم با رفقا گفتم عنوانش به نظرم این باید باشه: غزه و قامت بلند سید حسن نصرالله. این قامت بلند من از کجا گفتم؟ البته اگه بخوام تکمیل کنم تیترا اینجوری میگم: غزه و قامت بلند سید حسن نصرالله در این تاریخ. این قامت بلند از کجا در آوردم؟ خب ایشون که میتونست هم که پیش بینی میکردن بعضیا که بیاد یک حرکت تند سیاسی نظامی بکنه و تموم کنه، به قول خیلیا حکیمانه عمل کرد، به قول من پس فردای عمل کرد. فردا این اسرائیل چیزی نیست، اما جهان غرب باید تمام بشه و اینا روش فکر کنید. جمله که این تقریبا جمله آخریشونه، میفرمان به آمریکایی ها میگویم این نبرد که نبرد پایداری، جمله صبر، تحمل و جلوگیری از اهداف دشمن است. داره یکی اینا رو میگه که از من و شما بیشتر متوجه قدرت آمریکا و قدرت اسرائیل و ددمنشی اسرائیل است، ولی یه چیزی دیگه رو دارد میبیند. خدایا به نور پروردگاری خودت و توحید خودت و شهدای غزه ما را نسبت به زمانمان و اراده های بزرگ خودت آگاه و آگاه‌تر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.